الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن بلا بال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص من تأول أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. مثال روح مطهره و منوره حضرت نرجس خاتون و مثال روح مطهره و منوره حضرت علی اکبر ابو عبدالله سلام الله علیه ما رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و من عند رحمه. کلام در این تنبیه ثالث مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در باب براءت بود. خب به مناسبت بعضی ها این مطلب را طرح کردند که آیا براءت همونطوری که در شبهات حکمیه جاری میشه در شبهات موضوعیه هم جاری میشه یا جاری نمیشه. خب ما یک جمله این بحث را قبلا در اون به حساب بحث‌های براءت قبل از تنبیهات این بحث را متعرض شدیم. ولی بعضی نکاتی اینجا فرمودن که نکات خوبیست، یعنی خوبیست به این معنی که طرحش مناسبه، عرض میکنیم انشاءالله با امید خدا بعد وارد بحث تخییر میشه. خب این که آیا براءت در شبهات موضوعی جاری میشه یا نه، چه براءت شرعی چه براءت عقلی، بعضی آمدن گفتن بعضی از ادله براءت مختص شبهات حکمیه، شاید مثلا ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم از این قبیل باشه. حالا ما که در اصل دلالت این حدیث بر براءت و در این که آیا در شبهات حکمی جاری میشه یا نه مناقشه کرده بودیم، ولی حالا ممکن ولیکن بعضی از ادله براءت مطلقه، مثل رفع ما لا یعلمون، مثل کل شیء لک حلال، بلکه بعضی ها گفتن بعضی از ادله براءت مختص شبهات موضوعیه اصلا، مثل کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه، هر شیئی که در او حلال و حرام باشه این برای تو همش حلاله تا وقتی که حرام را به عینه بشناسی. خب این که آیا در اطراف علم اجمالی این به حساب براءت جاری میشه یا نمیشه و این که به حساب مانعی هست یا مانعی نیست، مختزی هست یا مختزی نیست، اینا بحثاش به حساب در بحث اشتغال انشاءالله. ولیکن اشکال کردن گفتن این کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، این مال اطراف علم اجمالیه. چرا؟ به خاطر این که کجا میشه که هم حلال توش هست هم حرام هم توش هست، این مال شبهات هم حلال بالفعل هم حرام بالفعل، این مال اطراف علم اجمالیه. خب گفتن اشکال نداره وقتی شارع در اطراف علم اجمالی براءت جاری کرد در شبهات بدویه به طریق اولا براءت جاری میکنه، مدلول التزامیشه، این که بهتره. آقای اشکال کردن گفتم که بله، ولیکن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، باید مدلول مطابقی حجت باشه تا مدلول التزامی حجت باشه. وقتی که در اطراف علم اجمالی مدلول مطابقی از حجیت افتاد، خب مدلول التزامی هم از حجیت می افتاد. آقای صدر از این اشکال سه تا جواب داد. جواب اول این است که در تمام افراد اطراف علم اجمالی و افراد علم اجمالی که این دلیل از حجیت نمیافته، مثلا در شبهات غیر محصوره، خواهد در شبهات غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست، بعضی از اطراف شبهه محصوره غیر محصوره را میگیره. خب وقتی که بعضی از اطرافش رو به غیر محصوبه را گرفت، مدلول التزامیش هم میشه حجت، شبهات بدویه را میگیره. اگر کسی بگه خب آقای صدر در شبهات غیر محصوره هر طرفی را وقتی دست روش بگذاریم احتمال حرمت خیلی ضعیفه، بلکه انسان اطمینان داره، ظن به عدم حرمت داره، به خلاف شبهات بدویه که چه بسا ممکنه که انسان ظن به حرمت داشته باشه. ایشون جواب میده که نه، شبهات غیر محصوره مطلقه، بعضی موارد ممکنه یک موردش یک طرفی ظن باشه. مثلا الان ما یقین داریم در نونوایی های قوم یک نون نجس پخته میشه. آدم وقتی که میره میبینه یک آدمی که یک نونوایی که چه میدانم محاسنش را که تراشیده، موسیقی هم که اونجا داره میزنه، چه میدانم یک زنی هم چونه میکنه اتفاقا، بعد میبینه که چه میدانم این کله شون این برابرم خونیه و به حساب همچین در هم بر همه. خب آدم میگه این معلوم شده این مبالاتیست. یه نونوایی دیگه میره میبینه نه، این نونوایی اونجا روزه گذاشته و بعد خیلی مقیده و یک نامه هم اتفاقا اونجا یک کاغذ هم زده که آقایون مثلا اگه کف پاشون ایراد داره وارد نونوایی نشن که خدای نکرده ما نون نجس به مردم ندیم فلان برمون. خب آدم قطعا اون احتمالی که اون نون نجس در اون نونوایی باشه خیلی بیشتر از اینه که در این نونوایی باشه، اونجا رو شامل میشه، مدلول التزامی میگیره. این یک جواب. جواب دومی که ایشون میده میفرماد آقا در صورتی این کل شیء فیه حلال و حرام اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه که علم اجمالی منجز باشه. اما اگر علم اجمالی منجز نیست، یک طرفش از محل ابتلا خارجه، یا نه یک طرفش اصل مثبت تکلیف داره، اناء شرقی دیروز نجس بوده، اناء غربی دیروز پاک بوده، الان احد الانائین یقین داریم دو دفعه دوش بول افتاده، خب اینجا اصلا اناء شرقی کلوشین لکه طاهر نداره، رفعت کل شیء فیه حلال و حرام نداره، اون استصحاب به حال نجاست داره. اینم جواب دوم. جواب سوم این است که اصلا مدلول التزامی تابع اصل دلالت مطابقیه، نه تابع حجیتشه. چرا؟ چون که شارع وقتی که در اطراف علم اجمالی مثلا در شبهه غیر محصوره چیز داد، ارزم به حضور شما رخصت داد، این متفاهم و عرفه اینه که چون مشکوکه لذا جمعی اطراف رو شامل میشه، همه اطراف شبهه غیر محصوره رو شامل میشه. خب وقتی که این دو شد شبهه بدویه را هم به طریق اولا شامل میشه. لذا فرموده این اشکال درست نیست و کل شیء فیه حلال و حرام اطلاق داره، چیز مدلول التزامش حجت میشه و این اشکال هم جواب داره. این ستا جواب. به عقل قاصر فاطر ما این ایرادهایی که آقای سعد کرده به این اشکال و جوابهایی که داده، این جوابها به نظر ما تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه خوب دقت کنید، آقای سر اصلا ما این اشکال و این جواب و اینا رو گذاشتیم کنار. اگر یک دلیل آمد گفت آقا من در اطراف علم اجمالی ترخیص دادم، شما الان میتونید بیای بگی که ما تعدی میکنیم پس در غیر علم اجمالی به طریق اولا به حساب چیز داده؟ میتونید تعدی بکنیم؟ اگر بفرمایید خب بله، چون علم اجمالی کار رو مشکلتر میکنه، غیر علم اجمالی که نه. خب حالا میگیم نه، شارع مقدس نگاه میکنه میبینه الان در شبهات بدویه اگر بخواد به حساب چیز بده، تلخیص بده، خیلی از محرماتش از بین میره، ولی در اطراف علم اجمالی اگر بخواد ترخیص بده میبینه خیلی از محرماتش از بین نمیره. چرا؟ چون نگاه میکنه میبینه اطراف علم اجمالی خودش کمه. مگه چقدر مواردی پیدا میشه که انسان علم اجمالی داشته باشه به وجود حرامی در مقام؟ چقدر پیدا میشه؟ کمه. خب میگه که آقا من این را به حساب ترخیص دادم، چون نگاه میکنم میبینم این علمای مردم خیلیاش علکی، خب من آمدم اینا رو ترخیص بدم. شاید اونا رو ترخیص نداده باشه. چرا؟ چون خوب دقت کنید این حرف را حتی آقای سر دیگه نمیتونه اعتراض بکنه، دیگران اگه اعتراض بکنن ایشون نمیتونه اعتراض بکنه، چون خودش میفرماید امارا و اصول عملیه از باب تزاحم حفظیه. خب میبینه اگه شارع بخواد احتیاط جعل بکنه تزاحم حفظی داره، این تزاحم حفظی به یک بخشیش از بین میره. مثل این مانا که شما الان رفتی ماس خریدی، از لبنیات فروشی آمدی بیرون، یه خورده قدم برداشتی، یه کسی گفت آقا به خدا من ماس ارزان‌تر بهتر، بیا تجربه کن. میگه آقا همه حرفای تو درست، ولی من یک صد ماس میخواستم، اون لبنیات دو صد ماس به زور به ما داده، خب نمیخوام. میگه آقا بیا یک مزه بکن. میگه ای کاش اول من ماس رو میخریدم. میگه ولی دیگه آقا نمیخوام دیگه. خب از باب تزاحم حفظی شارع به این مقدار اکتفا میکنه. مقدار ارتفاع میکنه. باز مخصوصا اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی ترخیص بده، مثلا اونجایی که اصل برای معارض داره، خب در این موارد یا مثلا در شبهات محصوره، خب شارع میبینه اگر در شبهات محصوره بخواد ارزم با حضور شما بگه احتیاط بکن، اصلا این مردم بیچاره میشن، چون شبهات محصوره نوعا علم اجمالی داره. ولیکن حالا اگر در خصوص این مورد ما شک داریم این آب نجسه یا نه، میگه احتیاط بکن. اگر شارع بفرماید من در شبهات محصوره، در شبهات غیر محصوره ترخیص دادم ولی در شبهه بدویه ترخیص نمیدم، اشکال داره؟ من میخواد ترخیص بده، چون ما که اصلا عرض کردیم که عقلا اینطور نیست که اگر ملاک باشه باید هر دوتا شارع حکم جمع کنه، نه، ممکنه ملاک هست در یکی حکم جمع میکنه، مخصوصا در حکم ظاهری. اگر آقای صد برگرده بگه آقا ببین بحث ما بحث عقلی که نیست، بحث ما متفاهم و عرفیه، اگر شارع بفرماید تو اگر علم داری یا این آب نجسه یا اون آب نجسه، اون اناء شرقی استصحاب بقاء نجاست داره، اناء غربی کلش اندک حلال داره، جواز شرب داره، این عرفاً آیا دلالت میکنه که در جایی که یه آبی هست احتمال میدی نجس باشه بخور؟ ما بحث مثلا ظهور عرفیه، متفاهم عرفیه، هست یا نیست؟ بگیم نه، متفاهم عرفی هم نیست. چرا؟ شارع چه بسا ممکنه بگه آقا اگر دو تا کاسه بود یک کاسه شو من اجازه میدم، یک کاسه شو اجازه نمیدم. شما الان اینقدر ما احکام ظاهری داریم که در واقع ملاکن فرقی نمی کنه. مثلا این اناء شرقی دیروز پاک بود، امروز شک دارم نجسه یا نه، خب استصحاب بقای طهارت جاری میشه. این اناء غربی دیروز نجس بوده، امروز 80% ظن دارم، 85% ظن قوی دارم که این اناء غربی امروز پاک شده. خب آقای سر استصحاب بقای نجاست و حرمت شرب جاری میشه یا نمیشه؟ همه میگن جاری میشه. خب ممکنه به کسی بگه آقا واقعا یک انایی که 20% دیروز پاک بوده، 85% من یقین دارم این انا نجس شده، من این انا نجس شده. شما میگید نه، استصحاب بقای طهارت، کلو شهن لکه طاهر، کلو شهن لکه حلال، دیگه تا دلت بخواد ارزم به حضور شما ردیف میکنه. اون یکی را 85% یقین دارم پاک شده، میگید نه. خب میگه آقا چرا؟ میگه او یقین سابق داره، این یقین سابق برخلاف داره.
بر میگرده میگه آخ بابا خدا عقلت بده، آن یقین سابق چه دخالتی داره، چه فایده داره؟ میگه ما چه میدونیم، ما چه میدونیم؟
میگیم ها احسن.
اینجا میگیم آقا اینجا علم اجمالی داره. میگه خواه علم اجمالیش منجز نیست، نباشه. خواه میگه آقا چه فایده داره؟ میگه چه فایده اونجا داشت؟
ما در احکام ظاهری آقای سر اینقدر نقض داریم که فکر کنم شاید یک هفته درس رو بخواه اختصاص بده انسان به نقضهایی که هست کم بیاره. لذاره این چه حرفی شد؟ ما چه میدنیم؟ این مثل همون روح قرآن و روح شریعتیست که در جای دیگه گفتیم. ای کاش این قرآن و این شریعت بیروح میشد که بعضی از خسارت ها به دین وارد نمیشد. روح میخواست چه کار بکنه دیگه؟ ما چه میدیم؟ خلاصه این کل شیء فیه حلال و حرام اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. تعارض میکنه؟ خب وقتی که تعارض کرد ساقط میشه. اون جایی که تعارض نباشه جاری میشه. خب بله ما نمیتونیم تعدی بکنیم بشه باید بدیه. ولو این که ملاکن بگی که فرقی نیست، ما چه بکنیم؟ نه این دور نیست که علم اجمالی احتمال مخالفت بیشتر باشه، چون ممکنه یه علم اجمالی داشته باشه یه اناسی درصد نجزه اونهای دیگه 70% نجزه. مثل ایمانه که ارزم به حضور شما یه آفتابه هست، یک ارزم به حضور شما لگن هست آب. خب بچه بخواد بره تو آفتابه ادرار بکنه، این باید بره اول یه خورده به حساب بازی های کامپیوتری اینا که یاد بگیره که چجوری تو آفتابه ادرار بکنه. مخصوصا آفتابه های قدیمی که اون بالا سرش چیز بود به حساب یه خورده خیلی گوشات نبود، ولی اون لگن همینطور اگر از ده متری هم ادرار بکنه تو لگن یه قطره میریزه باشه. اینطوری نیست دیگه علم اجمالی. بله این در ما نحن فی این حرف درست نیست. اگر کل شیء فیه حلال و حرامون به حساب شامل بشه فقط اطراف علم اجمالی را ما نمیتونیم تعدی بکنیم. لذا دلیلی از براءت مختص شبهات موضوعیه باشه این ظاهرا وجود نداشته باشه. خب اما براءت عقلی چی؟ براءت عقلی چیه؟ آیا براءت عقلی شبهات موضوعیه را میگیره یا نمیگیره؟ هر من نمیدنم این میتهه یا نه. اگر بخورم قبح قاب بلا بیان دارم، ولی این قبح قاب بلا بیان یک در واقع مصیبتی شده برای اصول. اگر یک جنی بیان اصلا این قفه آب بلا بیان را از اصول ببره، اصلا ببره کنه، ما حاضریم با اینکه سخت هم هست یه روز براش روزه بگیریم به نیابت اون جن که این سواب گیرش کنه. این که آقای خویی ادعا بفرماید یا بعض دیگه که قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیم جاری میشه، من الان شک دارم این میتهه یا نه. بگم قبح عقاب بلا بیان که ما اینکه اگر کسی بگه جاری نمیشه، هم اونی که میگه جاری میشه یک طوریه، هم اونی که میگه جاری نمیشه یک طوریه.
اونی که میگه جاری میشه مثل مرحوم آقای خوبی و آقای آخوند و اینها، او باز شاید یه خورده اوزه باشه اشکالش. آقا من نمیدونم این خمره یا نه. میگه نه، تا علم پیدا نکنی. اونی هم که بگه جاری نمیشه، اونم عرض کرده، میگه عرض کرده اوزه باشه، مثلا ممکنه یک کدومش 55% مثلا ایراد داشته باشه، یعنی اشکالش یک کدومش 65% 45% مثلا 45%. ولی طرفینش ما که سر ما عرض کردیم از برایت عقلی در نیومد، نه از حرفای آقای خوبی سر در آوردیم، نه از حرفای آقای صد سر در آوردیم. البته یه جاهایش که واضح بود که قرض کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم، اعاده نمی کنیم. خب الهونا اگر کسی بیاد بگه آقا در سیره عقلا براعت جاری میشه، اگر گفت که فلانی شما هر روزی که باران میاد هشت بیاد، من امروز نمیدونم باران میاد یا نمیاد، یا آقا برو بیرون ببین. میگه نه، این مولا گفته که بارون که نمیاد این سلا خیلی ارزم با حضورش خاموش نگرد. اگر مولا گفته آقا اگر مثلا در وشنبه بارون میاد شما هر روز باید هشت صبح، خب من امروز نمیدانم بارون میاد یا نمیاد، در سیره عقلا باید احتیاط بکنم. این مولا رفع ما لا یعلمونم نداره، این مولا رفع ما لا یعلمونم نداره، این مولا لا تنقض الیقین بالشک نداره، این مولا کل شیء لک حلالم نداره، فقط یه جمله گفته تمام شده رفته. خب الان من برم احتیاط بکنم یا نه؟ این دسته اوغلا واضح نیست، مخصوصا که ما گفتیم سیره از اون اشکال اصلی حجیت سیره رفت باید بکنیم. ما گفتیم سیره باید در مرعا و منظر امام علیه السلام باشه و امام علیه السلام رفع نفرموده باشه. کجا ما داریم در زمان ائمه علیهم السلام سیره ای بوده؟ و قطعا این تمسک به سیره کار عجزه ایه، یعنی کسی تمسک به سیره میکنه که دیگه به نظر من خیلی پرته. من تعجبم آقای صد چطور آمده یکی از ادله براعت را سیره عقلا شمرده، این دیگه خیلی خیلی پرته. شاید بشه بعد گفت اگر تلویار باشه، تلویات فرسخ از حقیقت همین استدلال. چرا؟ چون ما عرض کردیم این سیره در کجا حجته؟ باید ما فرض بکنیم که مولایی رفع ما لا یعلمون نداره، استصحاب نداره، کلش اندک حلال نداره، هیچی نداره. خب اگه کسی بگه آقا در زمان ائمه علیهم السلام این سیره بوده، هر کیم قبول نداره بر منکرش لعنت. خب حالا لعنت مال نمیدونم کار داریم. خب این سیره نبوده. خب امام علیه السلام رفع نفرموده، بله، چون امام خودش رفع ما لا یعلمون فرموده. این در صورتی خوب بود که رفع ما لا یعلمون نمیفرمود،
مثل این مانه که یک کسی بگه آقا شما این رباها رو قبول داریم، سیره اغلا رو قبول داریم،
میگم نه من سیره اغلا قبول دارم.
میگه این رباها رو قبول داریم، میگم این اغلا ربا در چی دارن؟ بین والد و ولد. میگه این شهری هست همه پدر و پسر ها قیبی هستن بزنیم. خب منم که خودم گفتم لا ربا بین والد و ولد، دیگه برای چی رد بکنم؟ اون جای عدم رد من برای سیر خودش یک دلیل میشه که این عرضم به حضور شما دلیلی نداشته باشه که من قبول دارم خودم. خب وقتی که این ادله هست، اطلاقات و اینها هست، شما بخواییم بگی این قبح قاب بلا بیا لبش همون براعت اقلاعیه که ما عرض ما همون بود که اصلا نزاع بین آقای صدر و آقای خویی و اینها، صدر که میگم نه این نفی قبح قاب بلا بیا مال آقای صدره، نه قبح قاب بلا بیا مال آقای خویه. اینم دنیا عجیبه ها، گاهی ما میبینی یه حرفی را هزار سال پیش گفتن بعد یه عده تو بوق و کرنا میکنن به اسم یه نفر. خب وقتی به اسم یک نفر میشه که یا لااقل این یک تقریب بکنه یا اینکه لااقل مبدع باشه، افتتاح کرده باشه. خب قبح قاب بلایان بلا بیان را نه آقای خویی تقریب کرده، یعنی تقریب جداگانه کرده، نه ارزم با حضور شما چیز کرده، ابداع کرده، افتتاح کرده. منکر قبح قاب را بیان همینطور. حالا قبح قاب را بیان حقیقش به اسم آقای خویی ثبت نشده، ولی الان داره این نفل قفل قابلا بیان به اسم آقای صدر سمت میشه و حالون که نه آقای صدر این را ابداع کرده، نه آقای صدر نکته ای مثلا فرموده که بگه آقا این در کلمات دیگران نیست. حالا کار نداریم، لذا اینجا در شبهات موضوعیه اگر کسی در همه ادله مناقشه بکنه اجماع قطعی، ما کسی رو سراغ نداریم که در شبهات حکمیه قائل به براعت شده باشه و در شبهات موضوعیه قائل به احتیاط شده باشه. لذا اصل براعت در شبهات موضوعیه ممالا نقاشفیه. جهت ثانیه بحث که مهمه این است که حالا اگر ما قبول کردیم که براعت در شبهات موضوعیه جاری میشه که ما هو الحق جاری میشه، اگر ما قبول کردیم جاش کجاست؟ کدام شبهات موضوعیه هست که براعت درش جاری میشه؟ ببینید شبهات موضوعیه در واقع چند قسم، کبرای کلیش اینه که آقای نائینی شاید می فرماید تارتن شک در موضوع مستتبع شک در حکم. یک وقت هست شک در موضوع مستتبع شک در حکم نیست. مثلا الان من نمیدانم اینجا قبله یا قبله نیست، یک کسی بگه خب آقا محراب که این سمته، بگه والله محرابای مسجد آخر الزمان حساب و کتاب نداره، این روایات عجیبه که در آخر الزمان انسان مسلمان وارد مسجد میشه، کافر از مسجد خارج میشه. یعنی خطر سینما، خطر چه میدانم اونجاهای فساد در آخر زمان از خطر مساجد کمتره، چون سینما آدم مسلمان وارد نمیشه، کافر خارج میشه. حالا ممکنه قبله های مساجد آخر زمان هم برعکس باشه که خواهد شد، مسلم خواهد شد، منتها قبله اصلی که ما اون قبلت و اون نساء و هم معناش نیست که یعنی رو به زنهاشون نماز میخوندن، که الانم قبله نه کعبه نه امیر المؤمنین، اونا پشت قبله هم الان، خداوند سبحان هم پشت الان قبله، امیر المؤمنین هم نسا پشت قبله. خب اگه من شک کردم اینجا، خب فرمودن آقا شک که در این که اینجا قبله هست یا نه، این مستدره شکل در حکم شرعی نیست. چرا؟ چون اینجا قبله باشه یا نباشه در حکم شرعی فرق نمی کنه. من یقین دارم باید نماز ما رو به قبله بخونم، اینجا قبله هم باشه همین یه حکمه، قبله هم نباشه همین یه حکمه، شک هم داشته باشم همین یه حکمه، قطع هم داشته باشم همین یه حکمه. خب فرمودن دیگه جای براعت نیست، اینجا جای براعت نیست. چرا؟ چون براعت از حکم شرعی جاری، شما براعت چی جاری کنید؟ اینجا موارد شرک در امتصال، شرک در امتصال مجرای احتیاط. یا مثلا شما الان رفتی پشت جبل رحمه مثلا، اون برقر بزن. خب اینجا عرفاته یا نه؟ گفتن جای براعت نیست. چرا؟ چون اینجا عرفات باشه یا نباشه، شک در این که این موضع عرفات یا عرفات نیست، این مستتبع شک در حکم شرعی نیست. چرا؟ چون عرفات هم باشه قطعا در این نقطه بر من وقوف واجب نیست، وقوف در عرفات واجب. عرفات هم نباشه قطعا در این نقطه وقوف بر من واجب نیست، وقوف در اصل عرفات. حال شک در عرفات چه به نحو شبهه مفهومیه باشه یا مخصوصا به نحو شبهه موضوعیه باشه، شبهه موضوعیه هم هست، اگرچه که خیلی از موارد شبهه مفهومیه را افراد با شبهه موضوعیه قاطی میکنن، ولی نه، یه وقت هست من رو میبینم اینجا نمیدانم عرفات یا نه، شبهه مفهومیه که عرفات به کجا میدن عرف. یه وقت هست نه، هوا تاریکه، ما الان تو چادریم، نمیدانم این مثلا پشت جبل رحمه یا این بره جبل رحمه، که اگر مثلا پشت جبل رحمه باشه قطعا عرفات نیست، این بره جبل رحمه باشه قطعا عرفات. خب فرمودن اینجا شک در حکم شرعی، شک در موضوع، مستقبل شک در حکم شرعی نیست، اینجا شک در امتثاله. اگر اینجا عرفات باشه من وقوف بکنم امتثال کردم، اگر اینجا عرفات نباشه امتثال جایز نیست. اما یه وقت هست نه، شک در موضوع مستتبع شک در حکم شرعی، مستتبع شک در حکم شرعی. مثل چی؟ مثل این که من الان نمیدانم این مایه شرب خمره یا شرب خمر نیست، این خمره یا خمر نیست، یا اصلا این شرب بهش میگن یا شرب بهش نمیگن. خب اینجا نمیدارم این خمره یا نه، وقتی که شک میکنم، این شک که در این که شرب خمر هست یا نه، این مستقبل شک در حکم شرعیه.
چون اگه این شرب خمر باشه یه حرمتی اضافه میشه، اگه این شرب خمر نباشه حرمت نداره. در مواردی که شک در موضوع مستتبع شک در حکم شرعی باشه، اینجا قطعا مجرای برامته. مثل این مثالی که عرض کردم، من الان نمیدانم وقت داخل شده یا وقت داخل نشده، زوال شمس شده یا زوال شمس نشده. خب اینجا شک در این موضوع مستتبع شک در حکم شرعیه، به خاطر این که من اگه الان زوال شده باشه یه وجوب صلات ظهر از الان به گردن من میاد، اگر زوال نشده باشه وجوب به گردن من نمیاد. اینجا شک در موضوع مستتبع شک در حکم شرعیه. یا مثلا من الان نمیدانم مستطیعم یا مستطیع نیستم، خب اینجا شک در موضوع شرعی در این موضوع مستقبل شک در حکمه، چون اگر الان من مستطیع باشم یه وجوب حج بگردنم میاد، اگر الان مستطیع نباشم یه وجوب حج بگردنم نمیاد. ولی میقات من نمیدانم آیا این مسجد شجره الان بیرون مسجدم این مسجد شجره یا مسجد شجره نیست. میگه خودت میگه بیرون مسجد، میگه آخر بله بعضی از نقلا این توریست، میگن مسجد شجره را کوچه کردن، زیر کردن. این شاید قبلا داخل مسجد بوده، الان جزء خراب کردن بیرون مسجد افتاده. خب اینجا مستتبع حکم شرعی نیست. چرا؟ چون اگر اینجا مسجدم باشه بر من احرام از این موضع واجب نیست. مسجدم نباشم بیتور، چه اینجا مسجد باشه چه نباشه مستتبع شک در حکم شرعی نیست. آقای نائینی فرموده اگر شک در موضوع مستتبع شک در حکم شرعی باشه اینجا مجرای براءته، اگر شک در موضوع مستتبع شک در حکم شرعی نباشه اینجا مجرای براءت نیست. اینطور بیان فرموده و للکلام تتمتون انشاء الله فردا صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.